الله الرحمن الرحیم. صفحه 406، سطر هفتم. قال ولا تجب اعادت و فواضل المکلف. مصنف با این عبارت میخواد اشکالی رو که در بحث مواد جسمانی مطرح شده دفع کنه. مقدمتاً باید توضیح بدیم که انسان رو بعضی ها عبارت از نفس میدونن و معتقدن که بدن دخالتی در انسانیت انسان نداره. و گروهی عبارت از اجزای اصلی بدن میدونند و معتقدند که اجزای فرعی دخالتی در انسانیت ندارند، ولی اجزای اصلی انسان انسانیت انسان رو میسازند. البته در باره اجزای اصلی هم اختلاف دارند. گروهی میگن اجزای اصلی اون استخوان انتهای فقراته، گروهی میگن یک سلول اصلی بدنه. هر کی یه چیزی میگه، بالاخره به طور کامل تعیین نکردن اجزا اصلی چیه، ولی معتقدن که اجزا اصلی در اجزای بدن موجوده، که این اجزا اصلی تا از اول تا آخر مال خود این شخصه و در قیامت هم همون اجزا رو به این شخص واگذار میکنن. اونهایی که معتقدن انسان نفسه میگن که این نفس نمیمیره، بلکه از این دار به دار دیگه منتقل میشه و قیامتش در اون دار بعدی برپا میشه. موتی نیست که اعاده شد، موتی نیست که معدوم بکند و بعدن اعاده معدوم لازم بیاید، بلکه این نفس است که از داری به داری دیگه منتقل میشه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. کسانی هم که اجزای اصلیه رو بدن انسان رو از اون اجزای اصلیه میدونن، میگن که اجزای اصلی انسان باقی میمونه و از بین نمیره و همونها هم محشور میشن. اجزای فرعی از بین میرن و اونها اعاده نمیشن. اونهایی که از بین رفتن دیگه اعاده نمیشن. خدا مجدد اجزای فرعی جدیدی کنار این اجزای اصلی قدیمی قرار میده و بدن انسان دو مرتبه شکل میگیره. پس اجزای فرعی که انسانیت انسان رو نمیسازن اینها زائل میشن، ولی اجزای اصلی باقی میمونند و این اجزای اصلی در قیامت همراه اجزای فرعی دیگر، نه اون از بین رفته ها، همراه اجزای اصلی فرعی دیگر بدن انسان رو تشکیل میدن و انسان وارد ماده جسمانی میشه. پس کسانی که انسان رو نفس میدونن میگن این نفس باقی میمونه و خدا بدن جدیدی به این نفس میده. کسانی که انسان رو اون اجزای اصلی میدونن میگن اجزای اصلی باقی میمونه و انسان اجزای فرعیشو از دست میده و اجزای فرعی جدید برای حشر به دست میاره. این مقدمه بحثه. اما اشکالی که در مسئله مطرحه و جوابی که مصنف با این عبارت میخواهد بدهد اون را وقتی رسیدیم عرض میکنم. این مقدمه بحثو بخونیم. صفحه 406 هستیم، سطر 7. مصنف میگه و لازم نیست فواضل مکلف اعاده شود. فواضل یعنی اجزای فرعیه، اجزایی که اضافه بر اجزای اصلی هستن و لزوم و اونها انسانیت انسان رو نمیسازن. اونها لازم نیست برگردن. اگر از بین رفتن برگشت انسان اعاده معدوم نمیشه، زیرا اونها بر نمیگردن. اونی بر میگرده که از بین نرفته، یعنی اجزای اصلیه که از بین نرفتن اون برمیگرده. اجزای فرعیه که از بین رفتن بر نمیگردن، اجزای فریه جدید خدا میسازه، نه اون از بین رفته ها رو دو مرتبه برگردونه. اقول و اختلاف الناس فی المکلفه ما هوه، اختلاف دارن که مکلف چیست. اختلاف الناس و علا مذاهب، اختلاف کردن علا مذاهبی، یعنی چند نظر پیدا کردن علا مذاهبی که عرفتن. من ها قول من یعتقد ان المکلف هو النفس المجرده، گروهی قائلن که مکلف همون نفسه، بدن رو دخالتی در انسانیت انسان نمیدهند و او رو مکلف نمیدونن و معتقدن که همین نفس است که تکلیف میشود، همین نفس است که ثواب میگیرد و همین نفس است که عقاب میکشد. و هو مذهب الاوائل یعنی قدما و النصارى و التناسخیه و الغزالی و الحلیمی و الراقد من الاشاعره و ابن الهیثم من الکرامیه و جماعت من الامامیه و صوفیه. و منها مذهب بعدی، قول جماعتی از محققینه، کلمه محققین نشون میده که خود علامه هم ظاهرا طرفدار همین مسئله است، طرفدار این قوله. قول جماعت من المحققین که الان خواجه هم طرفداری داره میکنه، قول جماعت من المحققین که گفتن این المکلف هو اجزاء اصلیتون فی هذا البدن، اجزای اصلیه است که در همین بدن موجوده و به وسیله اجزای فرعی دیگر پوشیده شده است. که لا یتطرق الیه زیاده و نقصان، اون اجزای اصلی نه زیاد میشن نه کم میشن. و این نما تقعان یعنی زیاده و نقصان فی اجزای المضافت الیه ها یعنی الا اجزای اصلیه، اون اجزایی که به اجزای اصلی اضافه شدن اونها زیاده و کم پیدا میکنن. اگر انسان چاق بشه لاغر بشه اون اجزای فرعیه کم و زیاد میشن، اون اجزای اصلیه کم و زیاد نمیشن، اجزای اصلیه همون طور که خلق شدن همونطور هم تا آخر باقی میمونند. دو قول از اقوال ایشون ذکر کرد، گفت مذاهبی دارن، منها قول من یعتقد و منها قول جماعت من المحققین، همین دو قول ذکر کرد. بعد از اینکه مقدمه تموم میشه میفرماد اذا عرفت هذا فنقول الواجب فی المعاد هو اعادت و تلک الاجزای اصلیه بنابر قول دوم، اوه نفس مجرده بنابر قول اول. در قول دوم گفته می شود که باید اجزای اصلیه اعاده شود، در قول دوم اول گفته می شود که نفس مجرده باید با اجزای اصلیه اعاده شود. هیچ کدوم از این دو قول معتقد نیستن که اجزای فرعی هم باید برگرده. در باره اجزای فرعی معتقدن که اگر نیست شد مشکلی به وجود نمیاره، زیرا که اجزای فرعی جدید خدا می آفرینه و لزومی ندارد که همون قدیمی ها رو برگردونه. اما اجسام متصله به تلک الاجزا، اجسام متصله یعنی اجسام فرعیه که متصلن به تلک الاجزا یعنی به اون اجزای اصلیه، فلا تجب اعادتها به عینها، واجب نیست که همونها برگردن بلکه مثلشون رو خدا ایجاد کند کافیست، لازم نیست که عیناً برگردن تا شما اشکال کنید که عاده مدوم می شود یا اشکالات دیگر. خب تا اینجا مقدمه بحث تمام شد، حالا میخوام ببینیم که مصنف برای چی این عبارت رو آورده. عرض کردیم این عبارت رو برای دفع اشکال آورده، اشکالی که ما نقل میکنیم اشکال معروفی است که موسوم شده به اشکال آکل و معکول، و این اشکال بسیار اشکال مهمیه که به خاطر همین اشکال بسیاری از متکلمین از ماده جسمانی دست برداشتن و گفتن ماده جسمانی نداریم. اشکال اینه، اشکال اینه که اگر انسانی انسان دیگر رو بخورد البته این در بعضی از قبائل اتفاق میفته که تا این آخری ها هم مثل این که این رسم برقرار بوده بعد ممنوعش کردند. اما لازم نیست حتما مستقیما انسانی خورده بشه که حالا بگیم همه این امر براشون اتفاق نمیفته، بلکه ممکنه انسانی بمیره، بدنش تبدیل به خاک بشه، اون خاک در اون خاک درختی بروید، میوهی به ثمر برسه، این میوه بالاخره از اون خاک استفاده کرده و اون خاک هم در اصل بدن انسان بوده، پس اجزایی ولو اجزای بسیار ریزی تو این میوه از اون بدن انسان موجوده. وقتی یه انسان دیگری اون میوه رو تناول کنه، بالاخره باز جزی از بدن اون شخص قبلی تو این بدن جدیدی میاد، تو این بدن انسان جدید میاد. پس لزومی نداره مستقیما انسانی خورده بشه، بلکه ممکن است انسان میوه ای رو بخورد که اون میوه حاصل بدن یه انسان دیگه بوده. در هر دو حال صدق میکنه که انسانی خورده شده به توسط انسان دیگر. حالا این جزء بدن اون انسان قبلی شده جزء بدن این انسان جدید. در قیامت این جزء رو به کدوم از یک دو بدن میدن؟ به هر دو که نمیتونن بدن، چون یک جزء که قابل نیست در هر دو بدن وارد بشه، باید به یکی داده بشه. به هر کدوم داده بشه اشکال داره، بالاخره این بدن میخواد مشقت عذاب رو یا راحت نعمت رو بچشه. این عضو اگر توی بدن قبلی گناه کرده، توی این بدن جدید عبادت کرده، الان کدوم یک از عذاب و نعمت بهش افاضه میشه؟ اگر عذابش کنند اون دومی ضرر میکنه که با این اجزا عبادت کرده بود، اگر نعمت بهش بدن اولی بدون استحقاق نعمتی گرفته. اینو باید چطوری توجیه کرد؟ این اشکالیست که گفتن اسمش هم گشتن شبه یا کلو مکن. البته اشکال به این اندازه تمام نمیشه، هنوز ادامه داره که بعدن از خواهم کرد. و قرض مصنف رحمه الله به این کلام این است که جواب دهد از اعتراضات فلاسفه بر معاد جسمانی، و تقریر قولشون این است که لو انسانا اکل آخر، اگر انسانی انسان دیگری رو بخورد یا تغذیه کند به اجزای انسانی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم که توضیح دادم، فإن اعیدت اجزاء الغذاء الی الاول، اگر اون اجزاء خورده شده که فعلا جزء بدن دومی شده او داده شود به بدن اول، او دمستانی ثانی معدوم میشه و قسمتی از اجزایش را از دست میده، و این اعیدت اون اجزای غذایی الی ثانی به دومی داده شود، او دمل اول، اولی دیگه اجزایش از دست میده، بالاخره یکی از این دو از اجزای خودش محروم میشه. و فرض اینه که این اجزا اجزای هر دو بوده، اونم میتونه بگه مال منه، اونم میتونه بگه مال منه، و هر کدوم از این دوتا از مال خودشون و از اون چه که مربوط به خودشونه محروم شدن. قیامتیست که انسانی رو محروم میکند از بدنش که حقشه، و چون در قیامت نباید محرومیتی بدون استحقاق اتفاق بیفتد، پس باید قیامت رو طوری توجیه کرد که بدن توش نباشه، یعنی معاد جسمانی رو منکر بشیم و بگیم معاد روحانی است، که اگر معاد روحانی باشه نفس هیچ کی رو هیچ کسی دیگه نمیتونه بخوره. مشکل آکل و مکول در نفس پیش نمیاد، مشکل آکل و مکول مال بدنه. اگر ما بدن انسان رو محشور ندانیم، فقط نفسش رو محشور بدانیم، این مشکل آکل و مکول پیش نمیاد. فلاسفه گفتن مشکل بر قول قائلین به معاد جسمانی وارده، ولی بر قول ما که قائل به معاد روحانی هستیم وارد نیست. این اشکالی بود که عرض کردیم. دوباره اشکال جدید کردن. اشکال دیگرشون اینه که یک انسان در طول عمرش اجزایی رو اجزای بدنی پیدا میکنه و اجزایی رو از دست میده. بالاخره اینطور نیست که بدن انسان از اول عمر تا آخر عمر ثابت باشه، بلکه این بدن عوض میشه. گفته شده هر 7 سال یک بار کل بدن عوض میشه. البته در مورد مغز اختلافه که آیا سلول های مغز هم عوض میشن یا اونها باقی میمونن، ولی در مابقی اعضای بدنی قائل به تبدل هستن، میگن که اعضا عوض میشن، هر 7 سال یک بار کل اعضا عوض میشن. خب انسان اعضایی رو به دست آورده بوده، بعد اونا رو از دست داده، دو مرتبه اعضای جدید گرفته، اونا رو از دست داده و هاش ازا تا عمرش تموم شده. آیا همه این اجزای بدنی رو که در طول عمرش دارد در قیامت بهش افاظه می کنند؟ یا اون قسمت اخیری رو که داشته بهش میدن؟ چه اتفاقی می افته؟ هر کدوم از دوتا بخواد اتفاق می افته باطله. اگر بگید همه اجزایی که در طول عمرش داشته بهش میدن، خب هر انسانی به اندازه یک کوه باید محشور بشه، چون این همه اجزا بخواد جمع بشه هیکل انسان و بدن انسان خیلی بزرگ میشه. و این بلبداها باطله.
چرا قیامت جا هست یه آدم بزرگ تعداده آدم هایی؟
ولی کسانی که قائل به مادی اسمانی هن این چنین اعتقادی نداره. ولی درسته جا تو قیامت زیاده، ممکنه آدمی با هیکل خیلی بزرگ بتونه بیاد، اشکالی از این جهت نداریم، ولی هیچ کس از قائلین به معادی جسمانی این چنین تصویری در مورد معاد نداره. معتقدم که انسان با بدنش میاد، ولی نه با چنین بدنی. و ما هم علم کلام میخونیم، در علم کلام اجماع رو حجت میدونیم، اتفاق کل رو حجت میدونیم. اگر همه معتقدن که این چنین بدنی در قیامت نمیاد، باید ما قائل بشیم به اینکه معادی جسمانی اون چنان نیست که یه بدن با این عظمت بتونه بیاد. علایه حال اجماع به هست. حالا جهت اجماع چیه؟ چرا این اجماع منعقد شده؟ کاری به اون جهتش نداریم. اجماع هست. اگر اجماع هست نمیشه تخلف، نمیشه باش مخالفت کرد. اجماع میگه بدن این چنینی محشور نمیشه. ما نباید مخالفت کنیم. حق نداریم بگیم بدن اون چنانی محشور میشه. بدنهای معمولی محشور میشه. و تقریبا روایات ما همینطور داره که انسان به همون حدی که هست محشور میشه. لذا میگن شناخته میشن صورتها، شناخته میشه هیکل، شناخته میشه. ولی اگر اون وضع پیش بیاد که صورت به اون بزرگی، هیکل به اون بزرگی، غالبا شاید نتونیم بشناسیم. چرا نامتعارف نیست؟ نه دو متر و 3 متر نیست، خیلی بیشتر از 10 متر و 20 متر. اونایی
که 7 سالگی میمیرن دیگه بزرگان
نمیشن. نه، اونایی که توی 7 سالگی میمیرن بعد دیگه افراد دیگر نمیشتر.
الان ما
جلید
داریم همه باید با بیکر مصابی محشور بشن دیگه.
نه دلیل داریم. ببینید انسان همینی که هست محشور میشه، یعنی با همین هیکل و قیافه که هست مشهور میشه. اینو تقریبا اجماع داریم،
طبیعی دیگه. ولی اگه قائل به این قول باشیم قطعا مخالف میشن، مختلف میشن.
بس همه انسان ها به حد طبیعی خودشون مشهور میشن، حتی بچه مشهور میشه و بزرگم بزرگ، طوریست که همدیگر رو میشناسن و قیافه شون هم و هیکلشون هم همین دنیا سرس میکنم. اینا دلیلش همون اجماع است و اون روایاتی که ما داریم. این فرض اول بود که انسان با تمام اجزای بدنی که در طول عمر داشته محشور بشه. البته این فرض اول هنوز ادامه داره، ما بدون این که ادامهش رو بگیم وارد فرض دوم میشیم. فرض دوم بود که اون اجزای آخری رو حساب کنیم و انسان با اون اجزای آخری محشور بشه. اشکال این فرض اینه که انسانی که در ابتدای عمرش معصیت کرده و در آخر عمرش اطاعت کرده، این باید فقط مطیع به حساب بیاد، چون اجزای معصیت کارش که از این رفتن و این فقط با اجزای مطیعش محشور شده. این چنین انسانی فقط باید مطیع قرار داده بشه و هیچ عذابی نچشه و این خلافه. یا کسی که برعکس، اول عمرش اطاعت کرده آخرش معصیت کرده، این باید فقط آسیب حساب بیاد و فقط عذاب بشه، اون اطاعتش ندیده گرفته بشه، اینم خلافه. پس هیچ کدوم از دو فرض رو نتونستیم تأیید کنیم، نتونستیم بگیم تمام اجزا با هم محشور میشن و نتونستیم بگیم اجزای اخیر محشور میشن. البته اجزا اول هم نمیتونیم محشور بگیم محشور میشن، اون هم همین محضوری داره که از در اجزا اخیر گفتیم. حالا اون بحث بعدیست که بعدا میگه قاضی به تکفیر هم ساده زنش. پس توجه کردید که هر دو راه بسته شده و راهی غیر از این دو راه نداریم، یا همه اجزا میان یا بعض اجزا میان، همه بیان اشکال اوله، بعض بیان اشکال دومه، راه سوم میان که نداریم. پس باید گفت ماده جسمانی باطل، همه مطالب همه اشکال را عرض کردن به جز یک تیکه، و اون تیکه این بود که همه اجزا از اول تا آخر اون محشور بشن. این اشکالش این بود که جسم بزرگ می شود بیش از حد، این یه اشکال بود که عرض کردم. اشکال دومش اینه، اشکال دومش اینه که این انسان اعضایی رو که در طول عمر پیدا می کند، بعضی از اجزاش را دیگران استفاده می کنند، بعد که مرد به همون صورت که گفتیم، دوباره همون اشکال قبلی که اشکال آکل و مکوله، که بعض اجزا رو دیگران استفاده میکنن. اگر بخوان همه اون اجزا رو در این جمع کنند، خب در زید جمع کنند، همه اجزای امر هم باید در امر جمع کنند، وقت زید و امر اجزای مشترک دارن، بالاخره این مقداری از بدن اون استفاده کرده، اجزای مشترک دارن، اجزای مشترک رو به کی میدن. همون اشکال قبلی که اول گفتیم دو مرتبه برمیگرده. پس اینطور شد که دو تا اشکال کردیم، دو فرض داشتیم. یک فرض اینه که همه اجزاء که در طول عمر بودن برگردن، این دو تا اشکال داشت، یکی این که بدن بسیار بزرگ میشه، یکی همون شبهه آکل معقول پیش میاد. فرض دوم این بود که همه اجزاء بدن برنگردن، اون اجزاء اخیر یا اجزاء وسط یا اجزاء اول برگردن، فقط یکی اجزاء برگرده. اینم اشکالی داشت که عرض کردیم که لازم میاد انسان یا مطیع خالص حساب بیاد، یا بعضی انسان ها یا مطیع خالص بشن، بعضیا آسی خالص بشن، در حالی که در دنیا هم اطاعت کردن هم احسان کردن. این هم میشه نوعی زل. پس این راه بسته شد، راه اول هم به دو جهت بسته شد، بنابراین مواد جسمانی محضور داره. وقتی محضور داشت باید مواد جسمانی رو منکر شد و به مواد روحانی معتقد شد. این هم اشکال دوم است که فلاسفه گفتن.
دو تا سوال هستی که اگر قائل باشیم به روح دار بودن و حشر حیوانات و گیاهان و اینها، آیا این شبهه توی اونجا هم جاری میشه یا نه؟
اونجا هم جاریه، بله. اگه به حشر حیوانات هم قائل بشیم، در بین حیوانات هم اینطور بودی که حیوانی حیوانی دیگر رو بخوره.
نه، اگه انسانی حیوانی رو خورده الان متعدد چیه؟ دوباره هم
اگر انسانی حیوانی رو خورده باشه، در مشکل سباب عقاب نیست، چون حیوان کسی لازم نیست سباب پیدا کنه یا عقاب بشه، ولی مشکل دیگری داریم، مشکل ثواب و عقاب رو نداریم. نمیگیم که این بدن حیوان الان داره تو اینجا ثواب میبینه و عقاب میشه، چون اون تکلیفی اصلا نداشته
و
اون یه بحث دیگه است. الان شما دارید یه اشکال دیگه میکنید که حشر حیوانات چه فایده داره، اون یه بحث دیگه است. حالا آیا ما به حشر حیوانات معتقدیم یا معتقد نیستیم؟ اگر معتقد نباشیم، آیا این اشکال آکل مکول، اگر معتقد باشیم، آیا اشکال آکل مکول پیش میاد؟ نه، اشکال دیگری پیش میاد که چه فایده داره الان که ما بحث در حشر حیوانات نداریم که اون اشکال جواب بدیم. بحث ما در حشر انسانه، باید ببینیم در حشر انسان چه اشکالی داریم و اون اشکال جواب بدیم. در حشر حیوانات حالا آیا فایده هست یا فایده نیست، اون یه بحث بعدی، و ما هر وقت وارد بحث در حشر حیوانات شدیم اون اشکال رو جواب میدیم.
بعد اشکال دیگه این که نفس اگه قائل باشیم فقط اعاده نفس و اعلاق سوابقا به نفس، این نفس که مرکز همین بدن و اجزا هستن رشدش رو مدیون همین اجزا هست دیگه، درسته؟
نفس رشدش رو، نفس رشد نمی کنه، مگه منظورتون تکامل باشه؟
همون تکامل
با این
مرکز و به کمک این اجزا بوده، درسته؟
بله.
این هیچ ارتباطی نداره در تعلق سوابقا و نفس.
ببینید اگه ما قائل به معاد روحانی بشیم بدن رو اصلا در ثواب و عقاب دخالت نمیدیم. درسته که بدن در دنیا وسیله بوده برای تکامل نفس یا برای سقوط نفس، ولی وسیله بوده، وسیله که مجازات نمیشه، چون اون که اراده نداشته، ما از او استفاده کردیم و بعدم رو کنار گذاشتیم. ما با باشه، ما با اختیار خودمون استفاده کردیم، اون که اختیار نداشته که. موجود مختار رو خدا ثواب میده، موجود مختار رو خدا عقاب میکنه. اون بدن که اختیار نداشته، نفس من با اختیار خودش سوء استفاده کرده یا حسن استفاده برده.
اینکه به واسطه بدن مانع تکامل نفس شده، ما الان اونجا داریم عقاب تحمل میکنیم.
رنج بدنی که مانع تکامل ما شده، عقاب باعث عقاب نمیشه مگر خود من مقصر باشه. ولی بدنی فرض کنید مریض بوده، به خاطر مرض نتونست، نفسش نتونسته به اون کمالات لایق برسه، این مجازات نمیشه. تازه چه بسا که به خاطر محرومیت های دنیاییش در اونجا بهش عوض بدن.
خب لایق عوض که هست،
خب همون کافیه دیگه، عوض بهش میدن، عقابش هم نمی کنه. پس چی طلب داره؟ و ایزن اشکال بعدی که فلاسفه بر ماده جسمانی وارد کردن اینه که اما ان یعید الله تعالی جمیع اجزای بدنیه انسان را، جمیع اجزایی که حاصل هم من اول العمر الى آخر العمر، یه فصل
اگه در درشان که واسطه روح این بدن علمی رو تحمل کنه، روحه که تحمل میکنه.
بله.
خب چرا این وزنان یه جسم ضرری رو کنه؟ روحه که داره این
علم
رو این
ضرر
رو اولا اون مدرکه.
سوال ایشون یه چیز دیگه بود، گفتن بدن مریضه نمیداره من عبادت کنم و نفسم به کمال نمیرسه، من رو در قیامت عقاب میکنن، این عقاب عوضش چیه؟ بالاخره مشکل بدنی وجود داشت که من نتونستم عمل کنم. عرض کردم که ما رو در باره این مشکل عقاب نمیکنن، فقط میگن به کمال لایق نرسیدی، ولی در مقابل این محرومیت به من عوض میده. این حسیت. خب و ایزن اما ان یعید الله تعالی جمعی اجزای بدنیه رو اعاده میدهد در قیامت، اون اجزایی که حاصل بودن من اول العمر الى آخرهی، یه فرض. فرض دیگه یا قدری را که حاصل شده از لهو، یعنی برای انسان، اندماکهی، اون رو اعاده میدهد، یعنی اون آخرین اجزا رو اعاده میده. ولی قسمان باطلان، هر کدوم از دو فرض باطله و چون فرض سومی نداریم پس اصل اعاده جسم باطله. اما الاول باطل است به دو بیان. بیان اول فلان بدن دائما فی تحلل و استخلاف، تحلل یعنی تحلیل میره، استخلاف یعنی جزء دیگری جانشین اون جزء تحلیل رفته میشه. اول یه جزئی تحلیل میره و ضایع میشه و از بین میره، بعد جزء دیگری میاد جانشین میشه، جانشین عضو میشه و اون عضو ترمیم میکنه. بدن دائما در حال تحلل استخلافه. فلا اعید البدن، اگر بدن اعاده شود با تمام اجزاء من، تمام اجزایی که از خودش بوده، لازم ازمهو فلقایه، لازم میاد که در نهایت بزرگی باشد و این خلاف اجماعه. این دلیل اول و محظور اول در اون فرضی که بدن بخواهد با تمام اجزا برگردد. محظور دوم و لأنه قد یتحلل منه اجزایی، یعنی از این بدن اجزایی تحلیل می‌رود که این اجزا بعداً اجسام غذاییه می‌شوند و اون اجسام غذاییه را همین انسان می‌خورد حتی تصیر و همون اجزای قبلی که اجزا یک عضو بودند، تصیر و اجزا از عضو دیگری غیر از عضوی که کانت این اجزا اجزا ان لهو. یعنی انسانی عضوش تحلیل میره، خاک میشه، جز مواد خاکی میشه، بعد میوه از او به وجود میاد، خود این انسان دو مرتبه اون میوه رو میخوره، این اجزایی که قبلا جزء دستش بودن حالا میشن جزء پاش. حالا با دستش فرض کنید که قبلا معصیت کرده بود، با پاش داره اطاعت میکنه.
اصلا
استحاله شده
دیگه، بدن
تغییر کرده، دوباره برگشته به صورت اولی بدن شده. ببینه در این وسط یه استحاله شده، یعنی دو مرتبه برگشته جزء جدید بدن شده. حالا قدیمن جزء دست بود، جدیدن جزء پا شده. فعضا اویدت اجزا و کل عضو الى عضوهی، اگر همه اجزا بخوان به عضو اصلی خودشون برگردند، این که جزء دست بوده و جزء پا شده، اینو به کدوم میدن؟ به پا میدن یا به دست میدن؟ فرض اینه که همه اجزا باید برگرده، هیچ جزئی نباید باقی بمونه تو دنیا، همه رو باید به همین بدنه بدن.
این محضور اون چیزیه که نمیشه تمام اجزا کل عمرش تثبیت بشه.
این یک محضور دومیه. اون که گفتیم محضور اول بود، بزرگ شدن بدن محضور اول بود، این که الان داریم میگیم محضور دومه. محضور دوم اینه که این عضوی که الان تحلیل رفته، بعد تبدیل به یه قضا شده، قضا رو دو مرتبه همین انسان خورده، این عضو قبلا جزء دست بوده، حالا میاد جزء پا میشه. اینو اگر خدا بخواهد بدهد، دو تا جزء که نبوده، یه جزء بوده، به کدوم عضو میده؟ به هر دو بده، مشکل داره. به یکی بده، پس همه اعضا بر نگشتن. فاذا اویدت اجزای کل عضو الى عضوهی، اگر اجزای هر عضوی به اون عضو اصلی بخواد برگرده، لازم میاد که این جزئی رو که بار اول در دست بوده بعد در پا آمده، این جزء و جزء دو عضو خدا قرار بده، هم جزء پا قرار بده، هم جزء دست قرار بده، در حالی که یک جزء بیشتر نیست. و اگر بخواد جزء یکی از این دو تا قرار بده، جزء هر دو قرار نده، لازم میاد که باز همه اجزا رو جمع نکرده باشه، بعضی اجزا رو نداده باشه به این بدن. بابا محالا. البته اون اشکالی هم که اشاره کردم بازم هست، که اگر با دستش اطاعت کرده، با پاش معصیت کرده، حالا این عضو واحدی که یک بار در دست بوده، یک بار در پا بوده، اینو خدا ثواب میده یا عقاب میکنه؟ اینو در راحت قرار میده یا در عذاب قرار میده؟ بازم اون اشکاله هست، ولی اینجا اشاره نشده، چون قبلا اشاره شد دیگه مجدد احتیاجی به اشاره کردنش نیست. البته قبلا اشاره نشد، بعدا اشاره میشه، چون بعدا اشاره میشه دیگه احتیاجی به اشاره فعلی نداره. و اما ثانی، یعنی اما این که بخواد خداوند اون اجزای آخر و اندلموت رو برگردونه، اونم اشکال داره. اشکالش همونیست که از خارج هست شد، که این اجزاء انسان با اجزاء اخیرش ممکنه ثواب کرده باشه و با اجزاء قبلیش گناه کرده باشه. خب خدا الان بهش ثواب میده یا گناه میده؟ اجزاء قبلی که رفتن دیگه، اون که مستحق عذاب بوده الان نیست. و اونی که الان هست مستحق ثواب، مستحق ثواب هست، همه ثوابا رو بهش میدن. به عکس هم بشه همینطور، به عکس هم بشه، یعنی اجزای اولی اطاعت کردن، اجزای اخیر معصیت کرده، خداوند اگه بخواد اجزای اخیر رو محشور کنه، لازمش اینه که این انسان همش عذاب بشه و اون اطاعتهای قبلیش ندیده گرفته بشه، که اینم درست نیست. و اما ثانی، یعنی اما ثانی باطل است، فلانه او قدیفی العبد حال ترکبهی من اجزاء بینه ها، به خاطر اینکه عبد اطاعت کرده در حالی که مرکب بوده از یه اجزاء معینی، بعد اون اجزاء تحلیل رفتن و معصیت کرده در اجزای دیگر، اجزای دیگر بهش خدا داده و در اون معصیت کرده. فاذا اعید فی تلک الاجزاء بینها، اگر اعاده شود در این اجزای دوم عیناً، یعنی در اجزایی که معصیت کرده، و اصابها علطاعه، خدا به او ثواب بدهد، یعنی به این اجزا ثواب بدهد بر اون طاعتی که اون اجزای قبلی کردن، لازم میاد که حق رو یعنی ثواب رو به غیر مستحقش رسونده باشه. مستحق اون اجزای قبلی هم که نیمدن، این اجزایی که الان آمدن آسی بودن، ثواب رو خداوند داره به این آسی ها میده و اینها مستحق ثواب نبودن، پس ثواب داره به غیر مستحق میرسه. در عقابش هم همینطور، عقاب هم اگر بخواد اون اجزای اولی اطاعت کرده باشن، اجزای اولی معصیت کرده باشن، اجزای ثانی اطاعت کرده باشن، خدا بخواد با این اجزای ثانی این شخص رو عقاب کنه، عقاب رو بر موجودی وارد کرده که مستحق عقاب نبوده. تا اینجا اشکالات فلاسفه رو گفتیم. اشکال اولی داشتن که اشکال آکل و معکول بود، اشکال دومی داشتن که اون هم با اشکال آکل و معکول بالاخره یه ارتباطی پیدا میکرد، ولی میتونست اشکال مستقلی هم باشه که عرض کردیم دو فرض داره و هر دو فرضش مبتلا به اشکال شد. جوابی که ما میدیم جواب همه اشکال ها یکیه و اون اینه که اجزاء اصلی بدن هیچ کس را کسی دیگر نمیخورد و اگر هم بخورد جزء اصلی بدن دیگر نمیشود، جزء اضافات بدن انسان دیگر میشود و بعد که متلاشی شد این جزء اصلی به بدن اون انسان اول برمیگرده. جزء اصلی هر کسی رو خدا حفظ میکند و به خودش دوباره میدهد. هیچ وقت جزء اصلی کسی عضو بدن دیگری نمیشه، اگر هم بشود موقت است، بعدا ازش گرفته میشه، صاحب اصلیش رد میشه. و همون عضو اصلی هم ثواب میبیند، عقاب میکشد. و اون فوازل، کلام خاطی، اون فوازل مکلف، یعنی اجزای فاضله، اجزای زایده، اجزای فرعیه، اونا هیچ کدومشون بر نمیگردند. چه قبلی ها، چه بعدی ها، چه وسط ها، چه مال اون، چه مال این، هیچ کدوم از اون فوازل بر نمیگردند. که شما بگید این فوازل که جز بدن دیگری شده به کدوم بدن داده میشه؟ به هیچ کدوم. خداوند فوازل جدیدی که مثل فوازل قدیمن میافرینه و به اون اجزای اصلی زمینه میکنه، اون اجزای اصلی با این فوازل جدید یه بدن جدید تشکیل میده. البته بدنی که اجزای اصلیش جدید نیست، همون بدن قبلیه، اجزای فرعیش جدیده. پس اون بدن فرعی از بین رفته دو مرتبه بر نمیگرده که این اشکالات پیش بیاد. با همین بیانی که گفتیم هم شبهه آکل و مکول حل شد، هم شبهه بزرگ بودن بدن و کوچک بودن بدن و اینا همه حل شد. یعنی خداوند اون تمام اجزا رو بر نمیگردونه، بعض الاجزا رو هم بر نمیگردونه، فقط اجزا اصلی رو بر میگردونه. در طول عمر انسان اجزای مختلفی پیدا کرده. شما گفتید همش برمیگرده یا بعضیاش؟ میگیم هیچ کدوم. اصلیاش برمیگرده، فرعیاش هم برنمیگرده. پس نه اشکال اول شما وارد میشه، نه اشکال دومتون. ظاهرا لازم نیست من یکی یکی اشکالا رو ترک کنم و جواب رو بگم. فکر میکنم جواب روشنه. اشکالات دو مرتبه لازم نیست ترک بشه و جواب داده بشه. خوب بود که من وقتی اشکالو میگفتم جواب رو هم پشترش میگفتم، اما حالا این نشد، مثل خود علامه عمل کردیم که اشکالات همه رو پشت سر هم گفتیم، یک جواب هم برای همه گفتیم که مختصر تر شد. ابی نداره، به نظرم میاد که احتیاجی نیست که جواب رو برای هر کدوم از اشکالات جدا ذکر کنم و تحلیل جواب واحد است، یعنی همه اشکالات یک جواب دارن. و اون این است که لکل مکلفین اجزایی اصلیه که ممکن نیست این اجزا اصلیه جزئی از غیر انتصیر جزئن من غیرها، یعنی جزئی از غیر اجزا اصلیه بشه، یعنی جزئی از بدن دیگر بشه، ممکن نیست. اگر هم جزئی از بدن دیگر شد جزء فرعی بدن دیگر می شود. چون جزء فرعی بدن دیگر رو لازم نیست به خودش بدن، اینو میدن به همون صاحب اصلیش، این جزء اصلی میدن به همون صاحب اصلی. اگر جزء اصلی بدن این آدم میرفت جزء اصلی بدن اون آدم میشد، مشکل پیدا میشد. ولی اگر رب بره تو بدن او، جزء اصلی بدن او نمیشه، جزء فرعی بدن اوست. چون جزء فرعی بدن رو هم لازم نیست بهش برگردونن، به اون بر نمیگردونن، جزء اصلی بدن این بوده و این بر میگردونن. بل تکون و فوازل من غیرهی، تکون یعنی همین اجزاء اصلیه، اجزاء اصلیه. بل تکون و این اجزاء اصلیه بدن این زید فوازل من غیرهی، یعنی اجزای فرعی از غیر زید میشن. یعنی اگر رفت تو بدن امر، اجزای فرعی امر میشه، اجزای اصلی زید بود، هیچ وقت اجزای اصلی امر دیگه نمیشه، بلکه همینطور اجزا اصلی زید باقی میمونه. اگر رفت تو بدن امر، جز اجزا فرعی است که لازم نیست بدن به خود امر داده بشه، بدن برگردونده میشه به زید. بل تکون و این اجزا اصلیه فوازل من غیرهی لو اقتضا بها، اگر اون غیر اقتضا کند، تغذی کند بها، یعنی به اون اصلای اصلیه، اگر تغذی کرد اون غیر به اجزا اصلیه، اجزا اصلیه میره جزء بدنش، ولی جزء اصلی نمیشه، جزء فرعی میشه. اگر هم تغذی نکرد که هیچی، این جزء اصلی همینطور باقی میمونه بدون که جزء بدن کسی دیگه قرار بگیره، آخرسر هم به صاحبش داده میشه. فاذا اعیدت این اجزا اصلیه جعلت اجزا اصلیه لما، یعنی لبدنی که کانت این اجزا اصلیه اصلیتا لهو اولا، به اون بدنی که اجزا اصلی او بود داده میشه، نه به بدن جدیدی که به بدن دومی که اجزای فرعیه شده. این اجزا اصلیه بعد از اینکه اعاده شد داده میشه به همونی کسی که صاحب این اجزا اصلیه بود اولا و به عنوان اجزا اصلیه این اجزا را داشت، نه به این دومی بدن که این اجزا اصلیه رو به عنوان اجزا فرعیه پیدا کرده، به او داده نمیشه. و تلک الاجزا هی التی تعاد، این اجزا است که عود می کند و اینم هست که ثواب می بیند، این است که عقاب می کشد و این است که خلط نمی شود با بقیه، هر کس به هر اجزا اصلی هر کس به خودش داده می شه. و هیه باقیت من اول العمر الى آخر العمر، و همینم هست که محشور می شه. خب این حرف خوبیه، روایات هم باش مخالفت ندارند، بلکه در بعضی از روایت ها میتوان شاهدی هم بر این مسئله پیدا کرد. روایتی در توحید صدوق نقل شده که اون روایت الان در ذهن منه، ولی جاش و اینا رو دقیق نمیدونم، که از اون استفاده میشه که نه حالا اجزا اصلی و اینها بحث نشده، به این عبارت ها نیمده، ولی وقتی توجیهش میکنیم و تبیین و تفسیرش میکنیم این مطلب ازش استفاده میشه، استخراج میشه. ممکنه شما اشکال کنید که خداوند میفرماد که ما سرانگشت انسان رو میتوانیم دو مرتبه به همون حالت اولش در بیاریم، حتی خطوط انگشت او رو هم میتونیم به همون صورت که بوده درست کنیم، پس باید هر عضوی که در اینجا داشته اونجا بیاد، حتی ریز ریزه های عضوش، حتی اون خطوط عضوش. ممکن این اشکال به ذهنتون بیاد، جواب اینه که خداوند نفرموده که این خطوط رو من روی همون اجزای سابق نقش میندازم، شاید این خطوط رو اجزای جدیدی که کنار اجزای اصلی میاد نقش انداخته بشه. خدا میفرماد من دوباره اون خطوط رو احیا میکنم، اما با کدوم ماده؟ با همون ماده قبلی یا با این ماده جدید؟ هیچی در آیه قرآن نیامده. اگر ما قائل شدیم به این که با ماده جدید خدا اون خطوط رو خلق میکنه، مخالفتی با آیه نکردیم. اگر هم بگیم رو ماده قدیم خطوط خلق میشه، بازم مخالفتی با آیه قرآن نکردیم، چون آیه با هر دو سازگاره. بنابراین اشکال وارد نمیشه. اشکالی که میتونه یه مقدار ما رو به درد سر بندازه، اون اشکال اون آیه آیات آخر سوره یاسینه که این عظام و رمیم و این استخوان‌های پوسیده رو کی احیا می‌کند؟ می‌فرماید خودم دو مرتبه همینا رو احیا می‌کنم. یحیی الذی انشأها اول مره. یحیی‌ها یعنی همین استخوان‌ها رو. استخوان که همش اجزا اصلی نیست که. بالاخره تو اجزا فرعی هم داره. اجزا فرعی هم خدا میگه همینا رو من میارم. پس مشکل خیلی راحت حل نمیشه. مگر اینکه بگیم همونطور که صدرا میگه خدا احیا میکند استخوانها را، یعنی صورت استخوانها دوباره میاد، مادهش ممکنه عوض بشه. صدرا اینطوری جواب میده، صورت هیئت نیست، صورت همون جزء بالفعل جسمه. هر جسمی مرکب است از ماده و صورت، مادهش عوض میشه، صورتش همونه. صورت استخوانها محفوظ میمونه، ماده رو خدا عوض میکنه، این صورت رو میکنه تو اون ماده. و چون حقیقت هر شیئی به صورتشه، پس وقتی صورت این استخوان حفظ بشه مثل اینه که خود استخوان حفظ شده. صدر رو اینطوری توجیه میکنه. البته توجیه فلسفی خوبیه، ولی باز با ظاهر آیه به متفاهم عرفی نمیسازه، به متفاهم فلسفی اشکال نداره، ولی با متفاهم عرفی نمیسازه. عرف میگه همین استخوان رو خدا دوباره زنده میکنه. صدرا میگه صورت این استخوان رو زنده میکنه که صورتش خودشه. خب اینا فهمای فلسفیه، عرف که اینطوری نمیفهمه و آیه طبق فهم عرف داره حرف میزنه. دقت میکنید کلام صدرا، توجیه صدرا توجیه خوبیه، اما توجیه فلسفی خوبیه، نه توجیه عرفی خوب، در حالی که قرآن داره طبق فهم عرف حرف میزنه. نباید ما قرآن رو توجیه فلسفی کنیم، باید قرآن رو توجیه عرفی کنیم. اگر راه داریم توجیه کنیم، اگر نه رها کنیم. صدرا توجیه فلسفی میکنه و توجیهش هم از میکنن طبق قواعد فلسفه توجیه خوبیه، ولی توجیه کافی نیست. لذا علمایی که بعد از صدرا آمدن مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل بعضی هم که الان هستن، اینا با معاد صدرا به این جهات مخالفت میکنن، ولی معاد صدرا خیلی معاد دقیقیه. معاد جسمانی که صدرا گفته خیلی دقیق گفته، خیلی زحمت کشیده و تمام حدود و ثغور فلسفیش رو رعایت کرده، ولی بزرگواران میگن کافی نیست، چون آیه که به لسان فلسفه حرف نزده، آیه به لسان عرف حرف زده و عرف اون مطالب شما رو نمیفهمه، عرف یه چیز دیگه میفهمه. و آیم همون متفاهم و عرفی رو اراده کرده به ظاهر. پس ما باید کاری بکنیم که اون متفاهم و عرفی رو توجیه کنیم، نه توجیه فلسفی. اشکالات دیگری فلاسفه بر مواد جسمانی وارد کردن که یکی یکی رو خواجه جواب میده. در مواد جسمانی اتفاقی که میفته، اتفاقی که شریعت اعلام کرده و خبر داده از وقوعش، این است که کواکب پخش میشن، افلاک میشکافند و این نظامی که الان در جهان حاکم است به هم میریزه. این خبر رو شریعت داده. در ماده جسمانی هم که اتفاقی میفته، فلاسفه گفتن که ما در جای خودش ثابت کردیم که کواکب ثابتند و منتشر نمیشن و افلاک هم قابل خرق و التیام نیستن و نمیشکافند. اون قواعدی که ما در جای خودش اثبات کردیم با این حکمی که شریعت گفته ناسازگاره، و چون قواعد ما روی استدلال ثابت شدند، حکم شرعی باید توجیه بشه، اون اخبار شرعی باید توجیه بشه، به طوری که معاد جسمانی به معاد روحانی تفسیر بشه که در جلسه قبل توضیح دادن. خواجه می فرماید و عدم انخراق الافلاک و همچنین ما بعدش استبعاداته. میگه شما دارید استبعاد میکنید مطلب و برهانی برای مدعاتون میکنید، برهاناتون هیچ کدوم کفایت نمی کنه. این که میگید افلاک نمیتواند منخرق شود یک استبعاده، دلیلی ندارید بر استحاله انخراق. بعد اشکال دیگری باز فلاسفه مشا وارد کردن و اون اشکال اینه که شما میگید بهشت رو خدا فوق این افلاک میافرینه، حالا چه افلاک از بین برن چه باقی بمونن، ما اشکال اولمون رو کار نداریم. فرض کنید افلاک هم از بین نمیدن، خب بالاخره بهشت که داخل این افلاک نیست، چون بهش مال آخرته و این افلاک مال دنیاست. خدا شما میگید که بهش رو فوق افلاک میافرینه. البته متکلمین همه اینو نگفتن که بهش فوق افلاکه، بعضی معتقد شدن که بهش تو فلک هشتمه که دیگه فوق افلاک نیست، ولی بعضی هاشون معتقدن که نه، بهش ورای دنیاست و باید فوق افلاک باشه. فلاسفه گفتن اگر بهش فوق افلاک باشه کرویت عالم به هم میخوره. اگر بگید که بهشت به صورت کره است، اون هم افلاک رو احاطه کرده، خب فلکی که این افلاک رو احاطه کرده باشه بازم میشه بخش دیگری از دنیا، این دیگه آخرت نیست، چون این افلاک هم دیگر رو احاطه کردن، همه شون هم دنیا. یه فلک بالاتری بعد از فلک نهم پیدا بشه همه این رو احاطه کنه، بازم میشه جز دنیا، در حالی که بهش مال آخرته. پس احاطه نباید باشه، به صورت غیر محیط باید وجود داشته باشه. اگه به صورت غیر محیط وجود داشته باشه کرویت عالم به هم میخوره، توی یک قسمتی از این کره یک بنای بزرگی که اسمش بهشته ساخته شده، اون کرویت عالم به هم میزنه و ما در جای خودش ثابت کردیم که عالم کره است، نباید از کریت بیفته. جواب خواجه اینه که اینم استباده، این که عالم نمیتواند غیر کره باشد به چه دلیل نمیتواند؟ فقط استباده دیگه. ممکنه خدا عالمی بیافرینه که کره نباشه. بله عالمی که آفریده کره است، حالا یه جور دیگه عالم میافرینه که کره نباشه. وجوبی نداره که عالم به صورت کره باشه، شما هیچ دلیلی بر کرویتی بر این که واجب است عالم کره باشه ندارید. بله دلیل دارید که عالم کره است، اما حتما واجب است کره باشد و نمیتواند صورت دیگر بگیرد، اینه دلیل ندارید، فقط استباد میکنید. این هم اشکال دومشون و حصول جنت فوق ها، یعنی فوق الافلاک، اینو اشکال میکنن. اینا رو برتم دوباره میخونن بعدن. بعد اشکال بعدی دارن بر معاد جسمانی، میگن شما که قائل به معاد جسمانی هستید معتقدید که خوبه من اشکالات رو از عبارت شارح بخونم، از عبارت شارح اشکالات رو بخونم که پشت سرم اشکالات گفته نشه، دستم اشکالات گفته بشه گم بشه. اگر تو ذهنتون میمونه من اشکالات رو سرم بگم، پس از رو بخونم. متن خواجه رو فعلا ندیده بگیرید، بعد میریم سراغ شرح علامه. بعد که شرح علامه تموم شد برمیگردم دوباره متن خواجه رو معنا میکنم. اقول احتج الاوائل علا امتناع المعاد الجسمانی به وجود، اوائل یعنی قدما، قدمای از فلاسفه بر امتناع معاد جسمانی استدلال هایی دارن. استدلال اولشون این که ان السمع یعنی دلیل نقلی و شرعی دلالت کرده بر انتصار کواکب، یعنی پخش شدن کواکب و انخراق افلاک و اینکه افلاک شکافته میشن و ذالک محالون، این محال در جای خودش گفتیم، افلاک قابل خلق نیستن و کواکب هم در جای خودشون ثابتن، پخش نمیشن. این دلیل اولشون. دلیل دومشون و از ثانی ان حصول الجنته فوق الافلاک کما ذهب علیه المسلمون یقتضی عدم الکریه، این که جنت فوق افلاک قرار داده بشه چنان که مسلمون به این مطلب اعتقاد پیدا کردن، اقتضا میکند که عالم کره نباشد، در حالی که در جای خودش ثابت شده که عالم کروی است و باید کروی باشد. پس بهش نمیتواند این شکل کروی عالم رو به هم بزند، بنابراین نمیتواند در فوق افلاک باشد. در درون افلاک هم که جا نیست که بهشت گذاشته بشه، بالاخره جای دنیاست و این افلاک هم جذبه نمیان که بهش پیداش بیاد، بنابراین بهشت جسمانی وجود نداره. سومین اشکالی که کردن اینه که شما که قائل به معاد جسمانی هستید معتقدید که انسان‌های بد در جهنم می‌سوزند، با همین بدن جسمانیشون میافتن تو جهنم و شعله ور میشن و آتش میگیرن. خب اگر شعله ور شدن و آتش گرفتن چطوری تو آتش زنده میمونه؟ آتش کشنده است. با وجود آتش و سوخته شدن بدن در این دنیا ملاحظه کنید انسان زنده نمیمونه. چطور شما انتظار دارید که در آتش جهنم که بسیار سوزاننده تر از آتش دنیاست بدن زنده بماند؟ حیات با آتش جمع نمیشه. حیات در وقتی هست که این بدن در حال اعتدال باشه. اگر حرارت شدید برش وارد بشه و از حالت اعتدالی بیرون بیاد از بین خواهد رفت و حرارت شدید جهنم که دیگه قابل وصف نیست، اون حتما بدن رو از بین میبره و حتما نفس رو میکشه. از ثالث دلیل سوم و اشکال سوم اونها اینه که بقای حیات حیوانی با دوام احتراق در نار محال است. نمیشه هم انسان در نار جهنم محترق بشه و هم حیاتش باقی بمونه، در حالی که شما میگید انسانی که در جهنم هست نمیمیره و همینطور زنده میمونه تا عذاب دائمی رو بکشه. اشکال چهارم اینه که شما میگید در وقت حشر انسانها همه یک باره سر از قبر بر میدارن، بدنهای پوسیده همه میشه بدنهای سالم و انسانهایی که همه مرده بودن همه میشن زنده بدون توالد و تناسل. و رسم خلقت این نیست. رسم خلقت اینه که انسان ها باید از ازدواج پدر مادر و از برخورد پدر مادر تولید بشن، یعنی باید با توالد و تناسل متولد بشن، نه همینطوری. حاجه می فرماد اینم استبعاده. و ما در همین دنیا داشتیم انسانی رو که بدون توالد و تناسل به وجود بیاد، حضرت آدم بعدم حضرت عیسی. پس در آخرت همه انسان یک نمونه در دنیا داشته باشیم کافیه، در آخرت هم میشه همه انسان ها بدون تولد تناسل به وجود بیان. هر رابع ان تولد اشخاص در وقت اعاده یعنی در وقت هش بدون تولد ابوین باطل است. بدون تولد بخوان متولد بشن، بدون زاد و ولد بخوان متولد بشن، این مشکل داره، یعنی وجود نداره، باطله. پنجمین اشکال، شمایی که قائل به معاد جسمانی هستید میگید انسانها در بهشت دائمی هستند و مخلدند و دائما از نعیم بهشت استفاده میکنند، یعنی نیروی ذائقه شون دائما داره فعالیت میکنه، یا دائما موسیقی های بهشتی میشنوند، یعنی قوه سامعشون دائما داره فعالیت میکنه، یا دائما دارن مناظر زیبا میبینن، یعنی قوه باصرهشون دائما داره فعالیت میکنه. پس شما معتقدید که در بهشت قوای جسمانی انسان دائمی است، یا انسان با قوه محرکش دائما داره راه میره، یا دائما داره بالاخره تحرک میکنه، حرکت میکنه. یعنی شما در بهش معتقدید که قوای جسمانی انسان دائما فعاله، در حالی که در جای خودش در فلسفه ثابت شده که قوای جسمانی نمیتوانند دائم و تأثیر باشند. قوای جسمانی تأثیر محدود دارند، بعد از مدتی که تواناییشون تموم شد تعطیل میکنند، دیگه تأثیر نمیکنند. این در جای خودش ثابت شده. خواجه این را هم جواب میده، یعنی علامه جواب میده، میگه خود شماها گفتید که، یعنی خود فلسفه گفتید که افلاک قواشون جسمانی است و در این حال حرکتشون دائمی است. بهتون اشکال کردیم که قوای جسمانی چطوری تأثیر دائمی و حرکت دائمی پیدا کردن؟ جواب دادید که از موجودات مجرد مدد گرفتن، و چون موجودات مجرد میتونن تأثیر دائمی داشته باشن، با مددی که ارسال میکنن این قوه جسمانی میتواند تأثیر دائمی پیدا کنه. تأثیر دائمی رو شما در قوه جسمانی مستقلن نفی کردید، ولی اگر این قوه جسمانی واسطه بشن نفی نکردید. یعنی قوه مجرد کار رو انجام بدن به توسط قوای جسمانی یا به تعبیر دیگه قوای مجرد مدد برسانن به قوای جسمانی، گفتید که قوای جسمانی میتونن تا ابد فعالیت کنن. خودتون گفتید خب در بهشت هم همینطوره، به قوای جسمانی انسان از ناحیه مبادی عالیه که مجردن دائما مدد میرسه و بر اثر مددی که میرسه این قوای جسمانی میتونه فعالیت دائم کنه. این اشکالتون هم جواب داده شد. و الخامس اشکال پنجم اینه که قوای جسمانی متناهی هند. در حالی که قول به دوام نعیم اهل جنت قول به این است که قوای جسمانی نامتناهی باشند، یعنی قوای جسمانی دائما تأثیر کنند، زائقه دائما بچشد، باصره دائما ببیند، سامعه دائما بشنود، یعنی این قوای جسمانی دائما تأثیر کنند. این مقتضای ابدی بودن در بهشته. در حالی که ما در جای خود ثابت کردیم که قوای جسمانی متناهی تأثیرند، تأثیرشون غیر متناهی و دائمی نمیتونه باشه. این پنج تا اشکالی بود که قدما بر مادی جسمانی وارد کرده بودند. ما از هر پنج تا اشکال جواب میدیم. جواب مجمل از هر پنج تا اشکال یکیست و اون اینه که این اشکالات شما استبعاداته. این جواب اجمالیست که خواجم همین جواب اجمالی رو داده. این شما دارید اشکال میکنید، هیچ دلیلی برهانی بر این اشکالاتتون ندارید، بلکه فقط دارید استبعاد میکنید. استبعاد هم در مقابل دلیل مقاومت نمیکنه. ما دلیل داریم بر معاد جسمانی و استبعادات شما محکوم اون دلیل دلائل ما هستند. حالا قبل از این که جوابهای خصوصی علامه رو شروع کنم، همون جواب عمومی خواجه رو با اشکالات ذکر میکنم. برگردیم متن مصنف رو بخونیم. و عدم و انخراق الافلاک، این که شما میگویید افلاک نمیتوانن منخرق شوند در حالی که اگر قیامتی جسمانی بخواهد برپا شود باید افلاک منخرق شوند، و همچنین و حصول الجنه فوقها، شما گفتید که در معاد جسمانی باید بهشت فوق افلاک باشد و ما اشکال میکنیم که این باعث میشه کریت عالم از میموره. و دوام الحیات مع الاحتراق، یعنی گفتید ممکن نیست که حیات انسانی با احتراقی که در جهنم حاصل میشود ادامه پیدا کند. و باز اشکال بعدیتون گفتید لازم میاد تولد البدن من غیر تولد، بدون اینکه بدنی از پدر مادر دنیا بیاد خود به خود موجود میشه و از قبر بیرون میاد. و تناهی قوای جسمانی اشکال اخیرتون این بود که قوای جسمانی متناهی هستند، پس انسانی که در بهشت به صورت جسمانی محشور شده نباید تا ابد از قوایش استفاده کند و از نعیم الهی بهره ببرد، در حالی که میبینیم، در حالی که شما میگید تا ابد از این قوای بدنیش استفاده میکند و از نعیم الهی بهره میبرد. ایشون میفهمد اینا همه استبعاداتون، اینا استبعادن، هیچ کدوم دلیل برهانی همراهش نیست، بنابراین ما هیچ کدوم از این اشکالات شما رو وارد نمیدونیم. این یک جواب عامی بود، جواب واحدی بود که خواجه به تمام این پنج اشکال داد. اما علامه میخواد دونه دونه این اشکالات رو یه جواب خاص رد کنه. اما الافلاک، می‌فرماید که افلاک حادثند، هر حادثی قابل زوال، موجودی که ازلی است دائمی است، موجودی که ابدی است ازلی است، از هر دو طرف موجود ازلی ابدیه، موجود ابدی ازلیه، ولی موجود حادث زائل میشه و موجودی هم که زائل میشه معلوم میشه حادثه. ازلیت با ابدیت ملازم است و بالعکس، حدوث با زوال ملازم است و بالعکس. اگر این افلاک حادثن چنانچه ما در جای خود ثابت کردیم، زائل هم خواهند بود. اگر زائل بشوند پس انخراقشون اشکالی نداره، چرا میگید منخرق نمیشن؟ اما افلاک چرا منخرق میشن؟ فلانها حادثتون الان ما تقرر در بحث الهیات بالمنال اهم ثابت شد که افلاش حادثن. اگر حادثن فیمکن انخراقها کما یمکن عدمها، همونطور که زوالشون ممکنه به خاطر اینکه حادثن، انخراقشون هم ممکنه. پس این که گفتید انخراق افلاک محاله اشتباه کردید. انخراق افلاک محال نیست. بله اگه افلاک ازلی بودن انخراقشون محال بود، اما افلاک ازلی نیستن، حادثن. فکذا حصول الجنت فوق الافلاک. این جواب از اشکال دومشونه که گفتن اگر جنت بخواد فوق افلاک قرار داده بشه لازمش اینه که کرویت عالم از بین بره و مخدوش بشه. جوابی که ما میدیم اینه که عالم حادثه، نه تنها کرویتش بلکه خودش هم میتواند از بین برود. شما نگران کرویتش هستید که میخواد از بین نره، ما میگیم خود عالم چون حادثه از بین میره، کرویتش زیر طریق اولا. فکذا حصول الجنه فوق الافلاک عرض کردم یعنی چی؟ یعنی شما انخراق افلاک رو اشکال کردید، ما جواب دادیم که اصل افلاک از بین میرود تا چه برسه اتصالش. شما گفتید اتصال افلاک نباید از بین بره، انخراق نباید پیدا کنه، ما گفتیم خود افلاک از بین میرن تا چه برسه اتصالش. بعد شما گفتید کرویت افلاک نباید از بین بره، ما باز جواب بدیم که خود افلاک از بین میرن تا چه برسه کرویتشون. فکذا حصول الجنه فوق الافلاک اشکالی نداره، کرویت عالم هم از بین ببره بازم مشکل درست نمی کنه، اصل عالم هم از بین بره مشکل نیست تا چه برسه به کرویتش. اشکال سومتون گفتید که احتراق جسم با بقای حیات نمی سازه. جواب اینه که این امریست ممکن، احتراق جسم با بقای حیات امریست ممکن، درسته الان اتفاق نمی افته ولی امری ممکنیست و خدا بر هر ممکنی قادر است، پس بر اینم قادره. اگر قادره پس خدا می تواند انجام داد، خودش هم که گفته انجام میدم کافیه دیگه، هم قدرت ثابته هم خدا فرموده که من این قدرتم رو اعمال می کنم و این بدنها رو محفوظ نگه می دارم تا بسوزند و خدا هم تعمیم قدرت داره و به قدرتش و به وعدش می تونه عمل کنه، لااقل میشه عمل کرد. حالا بعدا نخواست جهنمی رو تشکیل بده حرف دیگریست، ولی بالاخره اگر جهنمی باشد مشکلی ندارد. گذشته از این ما همونطور که صریح آیه است معتقدیم که خداوند بدن رو هیچ تجدید میکنه، نمیذاره این بدن زغال بشه یا آتش بشه تا دیگه نسوزه، بلکه بدن تجدید میشه، تجدید میشه تا خواست بمیره دو مرتبه تجدید میشه و این حیات همینطور ادامه پیدا میکنه. پس اولا میگیم همین بدن بسوزد و حیاتش محفوظ بماند امریست ممکن و امر ممکن مقدور است، پس این مقدور است و خدا هم فرموده من این مقدور رو انجام میدم و بعدش وفا میکنه، یعنی میشه انجام بده. این جواب اولی که داریم. جواب دوم اینه که خداوند بدن رو دو مرتبه به صورت اصلی برمیگردونه، نمیذاره که شعله آتش بشه. بدلنا جلودهم بله لیذوق العذاب و دوام الاحتراق مع بقای الجسم ممکنون. ممکن است جسم باقی باشد یا حیات باقی باشد، احتراق دائمی باشد، ممکن است و ممکن مقدور خداست و لعنه تعالی قادرن علا کل مقدوره. فیمکن استحالت الجسم، ممکن است جسم متحول شود، استحاله متحول بشه به اجزای ناریه، بعد خدا برگرداند این اجزای ناریه رو به صورت جسم اولی در بیاورد. هاکذا دائما، این چنین برگرداند دائما یعنی برگرداند اجزای ناریه رو هاکذا، یعنی مثل همون اولی که بود که اجزای ترابیه بود اجزای بدنیه بود، این کار رو دائما انجام دهد. ببینید جواب ها رو ایشون پشت سر هم ذکر کرده و جدا نکرده از هم. یه جواب عرض کردم دوام احتراق و بقای جسم ممکن است و هر ممکنی مقدور است، پس این هم مقدور است. وقتی مقدور بود خدا میگه من این مقدور رو انجام میدم، دیگه ما مشکلی نداریم و ثابت میشه که در جهنم حیات دائمی هست. جواب بعدی که میده اینه که ممکن است خداوند این جسم رو به اجزای ناریه متحول کنه، بعدم دوباره برگردونه به صورت اول. این کار رو دائما انجام بده، پس حیات انسان هم در جهنم دائمی خواهد شد. بعد اشکال چهارمتونه جواب میدیم که گفتید تولد باید از طریق توالد و تناسل باشه. جواب میدیم که نه، تولد ممکن است بدون تولد و تناسل، چنانچه در آدم اتفاق افتاد و تولد ممکنون کما فی آدم علیه السلام. بعد اشکال پنجم کردید. اشکال پنجمتون این بود که قوای جسمانی متناهی تأثیرن، در حالی که در بهشتی که جای خلود است و ابدیت هست، ما از قوای جسمانیمون برای دائم داریم استفاده میکنیم. اگر قوای جسمانی محدودن و دائمی نیستند، باید بگید که در بهشت از قوای جسمانی دائما استفاده نمی‌کنیم، پس بهشت دائمی نداریم. اگر بهشت دائمی نداشتیم، بهشت موقت هم نداریم، چون کسی قائل به بهشت موقت نیست. همه یا بهشت جسمانی رو منکرن یا بهشت جسمانی دائمی قائلن، کسی بهشت جسمانی موقت قائل نیست. از باب عدم قول به فصل و اجماع مرکب ثابت میکنیم که بهشت جسمانی موقت نداریم. ولقو والجسمانیه قد لا یتناها اثرها. جوابی که ما میدیم اینه، جواب اینه که قوای جسمانیه گاهی اثرش متناهی میشه و تمام میشه، گاهی اثرش متناهی نمیشه. این بستگی داره به این که مدد بهش برسه یا نرسه. اگر مدد بهش نرسید، قوای عقلیه به او مدد نرسوندن، این بعد از مدتی که نیروش رو مصرف کرد از بین میره و به تناهی میرسه. اما اگر مدد از اون قوای عالیه رسید، این قوای جسمیه هرگاه که بخواهد سست شود، دو مرتبه با مددی که میگیرد شاداب میشود و فعالیت خودش رو ادامه میده و هاکزا ادامه میدهد تا ابد. و قوای جسمانی قد لا یتناها اثرها، گاهی اثرش متناهی نیست، ولی به شرطی که واسطه در تأثیر باشد. یعنی این قوای جسمانی واسطه باشد در تأثیر، ولی تأثیر اصلی به وسیله قوای روحانی باشد، به وسیله عقل باشه. عقل تأثیر میکنه و بعد به واسطه تأثیر عقل این جسم هم، این قوای جسمانی هم تأثیر میکنه. به عبارت دیگه عقل مدد میرساند و قوای جسمانی با مدد عقل فعالیت میکنه. به عبارت خود ایشون، عقل واسطه میکند این قوای جسمانی رو برای اینکه عمل کند. تا ابد این قوای جسمانی واسطه‌ای هستن که عقل اونها رو فعال میکنه و این اشکالی نداره. و قوای جسمانی قلایتانها اثرها، زمانی که این قوا واسطه در تأثیر باشن، مستقل در تأثیر نباشن. بل اگه مستقل در تأثیر باشن، همونطوری که در جای خود ثابت شده، یه زمانی تأثیرشون منتفی میشه. اما اگر مستقل در تأثیر نیستن بلکه واسطه در تأثیرن، تا وقتی که اون ذل واسطه مدد میرسونه، اینا میتونن تأثیرشون ادامه بدن. پس این هم اشکال نداره که انسانی در بهش مخلد باشه و از قوای جسمانی خودش دائما بهره‌مند بشه و استفاده کنه. تمام اشکالاتی که مخالفین ماده جسمانی گفتن طرح شد و رد شد. پس ماده جسمانی مقتضی وجودش هست، مانع وجودش هم که دفع شد، در نتیجه باید به ماده جسمانی متوجه شد.
اگر واسطه‌ای در تأثیر باشه، طبق نظر خود فلاسفه میتونه اثر افلاک لایتناهی باشه، ولی طبق نظر خود متکلمین ما موجود مجرد غیر خداوند نداریم، پس واسطه‌ای به این صورت هم نیست.
بله، ما در توضیح بلقوه الجسمانی قل لایتناها اثرها ازا کانت واسطه سنف تأثیر گفتیم که فلاسفه میگن نفوس فلکیه چون جسمانیند متناهی تأثیرند، ولی به خاطر اینکه از عقل که مجرد است و نامتناهی تأثیر مدد میگیرند، میتوانند تأثیر نامتناهی داشته باشند. پس نفوس خودشون مستقیماً تأثیر نامتناهی ندارن، ولی چون عقولی که نامتناهی تأثیرن به اونها مدد میرسونن، اونها نامتناهی تأثیر میشن، یا به تعبیر دیگه چون نفوس واسطه در تأثیرند و تأثیر اساساً مال خود عقوله و عقول هم نامتناهی تأثیرند، نفوس میتونن واسطه دائمی باشن و دائما وساطت کنن در رسوندن تأثیر از عقل به بدنشون. اینو فلاسفه گفتن. شما میفرمایید که متکلمین عقول رو قبول ندارند، به مجرد غیر از خدا قائل نیستند، پس عقول نامتناهی تأثیر رو قبول ندارند. این عبارت رو بنابر نظر متکلمین چطوری توجیه میکنید؟ جواب اینه که در نظر متکلمین به جای عقول خدا رو قرار میدیم. میگیم نفوس فلکیه واسطه در تأثیرن و خداوند اساس در تأثیره، و چون خدا مجرده و نامتناهی تأثیره، مدد به این نفوس متناهی تأثیر میرسونه و این نفوس با گرفتن مدد دو مرتبه شاداب میشن، تأثیرشون ادامه میدن و هرکس هم تاد عبد. پس فرق نمی کنه چه مبنای فلاسفه رو بگیرید، چه خول رو نامتناهی تأثیر میدونن، چه مبنای متکلمین رو که خدا رو نامتناهی تأثیر میدونن. علی حال بالاخره یا ما نامتناهی تأثیری داریم که اون مدد میرسونه و این متناهی تأثیر به توسط اون مدد میشود نامتناهی تأثیر. این شبه برای جلسه آینده.